بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. خب جلسه پنجم میشه؟ جلسه پنجم از تنبیه الی سبیل ساده معلم ثانی فارابی رو شروع میکنیم. در این بحثی که در بخش اول جلسه امشب داریم، یک پرسشی رو ایشون میخواد پاسخ بده و این پرسش رو در آغاز بحث قبلی مطرح کرد. پرسش این بود که چه اتفاقی میفته که ما گاهی وقتا از انجام فعل قبیح در واقع احساس لذت میکنیم، یعنی چطور میشه که گاهی ما افعال قبیح رو به آسانی میتونیم انجام بدیم و از انجام افعال جمیل در واقع صرف نظر میکنیم به خاطر اینکه اونها رو سخت میبینیم. این رو در پایان عبارتی که ما در جلسه قبل خوندیم در پایانش این رو مطرح کرد، یعنی بحث اینکه جذابیت افعال قبیح بعضی وقتا سبب میشه که ما اونها رو انتخاب بکنیم به جای اینکه حد وسط رو انتخاب بکنیم. برای اینکه این مسئله رو توضیح بده یک بحث دیگری رو مطرح میکنه و اون راجع به انواع لذت‌ها و الم‌ها هست. میفرماید که ما دو دست لذت داریم، دو جور لذت داریم و دو جور رنج و الم و اذیت داریم. یک دست لذت‌ها و الم‌های محسوس هست، یک دسته لذت‌ها و الم‌های غیر محسوس هست که اسمش رو می‌گذاره لذت‌ها و الم‌های مفهومی. بعد میگه به طور طبیعی ما لذت‌ها و الم‌های محسوس رو بهتر چون لمس می‌کنیم اینها رو غالباً ترجیح میدیم بر اون لذت‌های و علم‌های مفهومی. مثلا اگر ما دستمون رو نزدیک آتش بکنیم دست ما میسوزد و چون دست ما از آتش میسوزه معمولا این کار رو نمی‌کنیم، به طور طبیعی چون این کاری رو انجام نمی‌دهیم. یا مثلا از غذا خوردن لذت می‌بریم، بنابراین غذا میخوریم، یعنی در این امور ما مشکلی نداریم، غذا خوردن برای ما آسان است، دستمون رو در آتش نگرفتن برای ما آسان هست. اما وقتی که این لذت و الم مفهومی میشه، چطور مفهومی میشه؟ یعنی یک بحثی میاد که اون دیگه در فهم اولیه ما نیست. مثلا دین میاد یه کارهایی رو برای ما ممنوع میکنه، میگه اگه این کارها رو انجام بدید اینها در روز قیامت به خاطرش عذاب خواهید شد، به جهنم خواهید رفت. خب الان این فعلی که دین حرام کرده مثلا سرقت یا مثلا دروغ گفتن یا مثل غیبت کردن یا مثل هر فعلی که دین حرام میکنه، اینها رو فرد وقتی که باش مواجه میشه، یعنی مثلا با یک اموالی مواجه میشه که در دسترسش هست و میتونه اینها رو به سرقت ببره و اگه اینها رو به سرقت ببره میبینه که مثلا تحلیلش اینه که با استفاده از این اموال مثلا ماشین کسی رو میتونه به سرقت ببره، میبینه که دو خیابون گذاشته است، درش بازه، سویچ هم روشه، مثلا اینو برداره بره تفریح این ور اون ور مثلا. خب این اگر بخواد این کار رو نکنه، بعد یاد اون به اصطلاح علم مفهومی بیفته. این احتیاج به آموزش داره، یعنی باید افراد اینو یاد بگیرن. و یا کاری که زحمت داره ولی دین به ما میگه که اگر این رو انجام بدید به بهشت خواهید رفت، مثلا به ما میگه اگر روزه بگیرید به بهشت میروید. خب روزه گرفتن سخته، وقتی فرد میتونه این فعل سخت رو انتخاب بکنه که اون امر اخروی رو بتونه تصور بکنه، اون لذت مفهومی رو بتونه تصور بکنه. بنابراین تقسیم بندی اینجوری شد: لذت یا محسوس است یا مفهومی، الم هم یا محسوس است یا مفهومی. تقسیم دوم این شد که هر کدوم از این لذت ها یا دنیوی است یا اخروی، هر کدوم از این الم ها یا دنیوی است یا اخروی، یا عاجل است یا عاجل است به اصطلاح. و اگر ما میخواهیم که گناه برای ما آسان نباشه، فعل قبیح برای ما آسان نباشه، پاسخش ایشون اینه، راهش اینه که ما به اون لذت مفهومی و اون علم مفهومی باید بپردازیم و اون رو در واقع به شهروندانمون یاد بدیم و بفهمیم این مطلب رو که اکثر لذتهای محسوس مانع رسیدن ما هست به اون لذتهای مفهومی و مخصوصا لذتهایی که در آخرت باید به اونها برسیم. و از این رو باید حواسمون باشه که لذتهای مفهومی برتری داره بر لذتهای محسوس. این خلاصه مطلبی که در این قسمت میگه. مطلبش فوق‌العاده مهم هست، به نظر میرسه که مهم هست و از مباحث مهم در فلسفه سیاسی این بحث ها هست که البته همطور که میدونید امروزه فلسفه سیاسی ما خیلی وارد این بحث ها نمیشه و تصوراتی که امروز از فلسفه سیاسی وجود داره خیلی تصورات حورقلیایی هست، یعنی وقتی متون اصلی خونده نمیشه یکی از مشکلاتی که به وجود میاد همینه که شما بحثایی رو که به عنوان فلسفه سیاسی مطرح میکنید به محض اینکه جنبه عملیاتی پیدا میکنه افراد موضع میگیرن، میگن اینها که فلسفه سیاسی نیست. مثلا واللذات و اقسام اللذه، تا اینجا اومدیم دیگه، بله، واللذات و منها مایت با المحسوس. لذات، خب بند قبلی رو میخونیم بعد میایم اینجا انشاءالله. بله اون مقدمه اینه، بله مقدمه این هست. فقط ینبغی ان نعرف، نه ان نعرف الامر الذي ینبغی ان نستعمله آلتا یسهل بها علینا الانجذاب من طرف الى طرف او الى الوسط. میگه که سزاوار هست که با توجه به این بحث هایی که میگه داشتیم، چون بحثش این بود که چیکار بکنیم که گرفتار وسط نماها نشویم و اون حد وسط واقعی رو تشخیص بدیم و به او عمل بکنیم، میگه والا با توجه به این بحث هایی که گفتیم شایسته است که بشناسیم امری را که ینبغی سزاوار است که به کار ببریم او را به عنوان یک وسیله‌ای که آسان کند اون وسیله برای ما جذب از یک طرف به طرف دیگر را یا به حد وسط رفتن را. چون گفت وقتی که به سمت زیاده رفتید باید سمت نقصان را هدفگیری بکنید تا به حد وسط برسید یا لااقل به حد وسط نزدیک بشید. فإن الرویة وحدها ربما لم تكن کافية من دون هذه الآلة. رویه یعنی فکر و نظر، فکر و نظر به تنهایی چه بسا که کافی نباشد که ما به اون حد وسط برسیم بدون این ابزار. یعنی اگر ما میخواییم که به حد وسط برسیم هم باید از نظر فکری مطلب رو بدانیم، یعنی بدانیم که حد وسط چیست، حد وسط نما چیست، تا به سمت حد وسط واقعی بریم، نه حد وسط نما. و همه این که ابزارش رو باید داشته باشیم، یه ابزاری داشته باشیم که به ما کمک بکنه. فنقول، پس میگوییم انما صار القبیح یسهل علینا فعله به سبب لذت التی عندنا انها تلحقنا به فعل القبیح و تنکب الجمیل متا کان عندنا انه یلحقنا به اذن من قبل انا نظن ان اللذت فی کل فعل هی القایه. میگه که ما اینجوری هستیم که بعضی وقتا فعل قبیح آسان میشود برای ما انجامش، یعنی میبینیم کار قبیح رو خیلی آسان تر انجام میدیم، یعنی میل ما میرود به سمت انجام فعل قبیح. به سبب چرا این اتفاق میفته؟ به سبب لذتی که از انجام اون فعل قبیح به ما در واقع میرسه و اون احساس لذتی که به ما ملحق میشه، احساس لذت میکنه. و به اصطلاح جمیل رو بخوایم انجام بدیم برای ما خیلی سخت میشه. چرا؟ به خاطر اون اذیتی که از فعل جمیل احساس میکنیم، یعنی گمان ما اینه که به جای لذت یک اذیتی متوجه ما میشه. این همش به چه خاطره؟ به خاطر اینه که انا نظن ان اللذت فی کل فعل هی الغایه، ما فکر میکنیم که همین اذیت و لذت محسوس و آنی غایت فعله، در حالی که اینجوری نیست، یک غایت دیگری هست که در ورای این دنیا هست که به او باید توجه داشته باشه. حالا این البته بعد میگه و نحنو انما نقصدو به جمیع ما نفعلهو هازا، میگه ما به طور اولیه در واقع همین جور هستیم، در هر کاری که انجام میدیم مدل کار ما همین هست. حالا این رو میخواد که اینجا براش راهکار پیدا بکنه که چیکار بکنیم که این اتفاق نیفته. راهکارش رو با بحث اقسام لذت در واقع برای ما مطرح میکنه که لذت دو جوره، لذات منها مایت و اول محسوس. برخی از لذت ها اونهایی هستن که محسوس هستن، مثل لذت هایی که تابعت لمسموعن، مثل لذت های شنیدنی، مثل آوازی رو انسان میشنوه، یه موسیقی رو میشنوه، از این لذت میبره. ها منظورن الی، یه منظره ای رو انسان نگاه میکند، یه دریا رو نگاه میکنه، نمیدونم آدم ها رو نگاه میکنه، بالاخره یه منظره هایی رو نگاه میکنه لذت میبره، یعنی لذت هایی که با چشم به دست میاد، یا لذت هایی که با چشیدن به دست میاد، غذایی رو انسان میچشه، شربتی رو مینوشه، از این مزه این در واقع خوشش میاد، یا یه چیزی رو لمس میکنه، او ملموسن، یه چیزی رو لمس میکنه، از لمس یه چیزی خوشش میاد، او مشمومن، یه چیزی رو میبوید، عطری رو بو میکنه، از این خوشش میاد. اینها لذت های محسوس هست. و منها ما یتبع المفهوم، یه سری از لذت ها هم لذت های مفهومیه، مثل لذت ریاست، مثل لذت تسلط، مثل لذت غلبه، مثل لذت علم. بعضی از رئیس بودن کیف میکنن، بعضی از این که بر دیگران مسلط بشن کیف میکنن، بعضی از این که پیروز بشن، مثلا غلبه پیدا کنن برای کسی لذت میبرن، بعضی از علم، مثلا این که یه چیزی کتابی بخونه لذت میبره، از این که بر علمش افزوده بشه احساس لذت میکنه. و ما اشبه ذالک، اینا لذت های مفهومی. و نحنو دائما انما نتحر را اکثر اللذات التي تتبع المحسوس، ما متاسفانه همیشه اینطوری هستیم که بیشتر این لذت های محسوس رو بهشون توجه داریم و درک میکنیم و به اصطلاح دنبالشون هستیم. و نظن و خیال میکنیم که انها هی غایت الحیات، این لذت های محسوس غایت زندگی ما و هدف زندگی ما هستند و معنای زندگی ما هستند و کمال العیش اینها هستند. چرا من قبل استعان استناعنا لها من اول وجودنا؟ چون ما از اولی که متولد شدیم برای همینها به اصطلاح با همین چیزها مشهور بودیم و همینها جلوی چشم ما بوده و ساخته شدیم انگار با همینها، مثلا غذا خوردیم، آب نوشیدیم، مثلا همین چیزها رو دیم. فیزن فین نمنها ماهو و سبب لامرن ضروری. البته میگه که یه دلیل دیگه ای هم داره. دلیل دیگه اینه که خب بعضی از این امور، یعنی از اول که با ما بوده، دلیلش اینه که بعض از این چیزها ضروریه برای ادامه حیات خود ما، بعضی ها برای ادامه حیات عالم، حیات زندگی در عالم. اینم مزید بر علت میشه. و ایزن و همچنین پس یکی این که ما از اول با همین لذت ها بزرگ شدیم، دوم این که بعضی از این لذت ها باعث یک امر ضروری هستند برای ما یا در عالم. برای ما مثل چی؟ عمل لذی لنا فهوت تغذی. اونی که امر ضروریه برای ما مثل تغذیه، مثل غذا خوردن، که ما البته لذت هم میبریم ازش، محسوس هم هست. الذی بهی قوامنا فی حیاتنا، که خب باعث قوام ما میشه در زندگی ما، که غذا نخوریم میمیریم. و اما ضروری و فی العالم، اونی که ضروریه در امور عالم، فالتناسل، مثل ادامه نسل، تکثیر نسل که باعث میشه انسان ازدواج بکنه و خب این هم یک لذتی هم داره. فلهازا سرنا نظن انها هی غایت العیش. اینجوری شده که ما خیال میکنیم که این به اصطلاح تغذیه و ازدواج مثلا اینها غایت زندگیه، یعنی طرف براش اینجور جا میفته که یه شغلی پیدا کن، ازدواج کن، بتونی مثلا خورد و خوراک خودت رو روبراه کنی. و نظن انها هی السعاده، خیال میکنیم که همین ازدواج و مسکن و تغذیه و اینها اینا سعادته. غیر از اینها یه دلیل سومی هم داره. پس دلیل اول، ما از اول آفرینشمون، تولدمون با همین چیزهای محسوس مشهور بودیم. دلیل دوم این که خب اینا ضروری هم هست. دلیل سوم و معذالک، فإن المحسوس اعرف عندنا و نحن له اشد ادراکن و الوصول الیه اشد امکانن. غیر از اینها خلاصه لذت محسوس شناخته شده تر هست پیش ما و ما بهتر این رو درک میکنیم و رسیدن بهش برای ما بیشتر امکان داره. فقط تبینه به نظر و تأمل انها هی صارفت لنا ان اکثر الخیرات. میگه که با اندک تأملی در واقع روشن میشود که این لذت های محسوس ما رو از اکثر خیرات باز میدارن. این لذت‌های محسوس مانع رسیدن ما به اکثر خیرات هستند که و هیل آیقتو، یعنی این لذت‌های محسوس آیقن، مانع هستند لنا برای ما، ان اعظم ما تنال و به سعاده، از بزرگترین چیزهایی که ما به اونها باید به سعادت برسیم. فَإِنَّا مَتَارَعَيْنَا أَنَّ لَذَّةَ مَحْسُوسٍ تَفُوتُنَا بِفِعْلٍ جَمِيلٍ مِلْنَاجِ تَنَكَّبَ الْجَمِيلٍ. وقتی که ما میبینیم که لذت محسوسی که به اصطلاح فوت بشه از ما با یک فعل جمیلی، یعنی مثلا میبینیم اگه یک کار زیبایی رو انجام بدیم، یه لذت محسوسی از ما فوت میشود. مثلا میاد میگه که این غذا رو نخور، الان مثلا روزه بگیر، خب یه لذت محسوسی از ما فوت میشه دیگه. در یه همچین زمانی میل پیدا میکنیم به این که اون کار جمیل رو سرکوب بکنیم و همون لذت محسوس رو انجام بدیم. و متا بلغ من قوت الانسان ان یطرح هذه اللذات، وقتی که انسان توانمند بشه، نیرومند بشود انسان که ترد بکند و ترک بکند این لذات را، او ینال منها الوسط، یا اینکه برسه به اینها به اون حد وسط. فقط غارب الاخلاق المحموده، اینجاست که ما میتونیم بگیم که به اخلاق محموده نزدیک شده. و لذات تابعت للافعال، لذات تابع، لذاتی که تابع افعال هست، سواء کانت لذت محسوس او لذت مفهوم، چه لذت محسوس باشه چه لذت مفهوم باشه، دو نوعه دوباره. پس تقسیم اولی شد که لذات یا محسوس است یا مفهوم. حالا تقسیم دوم، لذت چه محسوس باشه چه مفهوم باشه، دو نوعه. فهی اما عاجلتون، یا لذت این دنیایی هست، و اما فل عاقبه، یا لذت عقبایی هست، لذت اخروی هست. و کذالک الاذا، اذیت و درد و رنج هم همینطوره، اون هم دو جوره، یا عاجل هست یا اخروی و عقبایی هست. حالا کم کم یعنی میخواد بره اون مسیری که جواب بده که چیکار کنیم که فعل قبیح برای ما آسان نباشد انجامش، هزینه بپردازیم برای انجامش به اصطلاح. و کل واحد من هذه اللذات، و هر کدوم از این لذات، یعنی چه عاجله چه عاقبت، هر دوتاشون، چه لذت دنیوی چه لذت اخروی، تابعت للافعال، از افعال تبعیت میکنه، یتبع علی احد وجهین، تبعیتش به یکی از دو وجه دیگه، یعنی یا شما لذت دنیوی رو پیگیری میکنی یا لذت اخروی رو پیگیری میکنی. وقتی که داری فعلی رو انجام میدی برای لذت بردن دیگه، اون تا لذت یا دنیویه یا اخرویه، غیر از این دیگه نیست. ذالکه اما ان یکون شأن ذالک الفعل دائما ان تتبعه لذت او عزا، این که شما یک به اصطلاح فعلی رو به لحاظ لذت یا به لحاظ اذیت همیشه انجامش بدی، مثل که مثل العلم لذیت با اول احتراق، این مربوط به جاییه که اون لذت یا اذیت خیلی آشکار و محسوس باشه، خیلی تو چشم باشه، مثل دردی که از آتش حاصل می شود. و لذت التي تتبع الباء، یا لذتی که از مسائل جنسی حاصل می شود. فان شأن الاحتراق اذا لحق الحيوان ان يتبعه عزا، شأن آتش وقتی که به موجود زنده برسه، خب اینه که اذیت به دنبال داره دیگه، درد داره. و معنیت و الفعل العزا به انیفرز فی شریعه، حالا یه فرضم اینه که این فعل به اصطلاح از نظر انسان ها نامطلوب باشه، شرع هم بیاد اون رو نامطلوب اعلام کنه، این چیزا رو هم ما معمولاً به اصطلاح برامون یه حکم چیزی رو پیدا میکنه، یعنی همیشه از اینها پرهیز میکنیم. یه اموری که به لحاظ عرفی بده، شارع هم بیاد بگه بده اینجوری، یا یه اموری که به لحاظ طبع ما و میل ما مثلا خوبه، شرع و دین هم بیاد بگه آقا اینا خوبه، یعنی یه جاهایی که احکام شرع موافق میل ما میشه، باز اینا هم خیلی محکم میشه، تقریبا ما دائما اینها رو انجام میدیم. مثلا حالا ایشون مثال نزده، ولی خودمون اگه بخوایم یه مثالی براش ذکر بکنیم، مثلا اینکه عقل ما، فهم ما، طبیعت ما میگه که تغذیه خوبه، شریعت هم میاد میگه که خوبه، برای حفظ جانتون مثلا باید غذا بخورید، یا برای قسمت اذیت مثلا طبع ما میگه که تعرض به اموال دیگران بده، شریعت هم میاد میگه که آقا این سرقت کار بدیه مثلا. این در واقع اینجا دوبل میشه این مطلب، لذا اینم ملحق میشه به همون. و و یکون تابعا للفعل من غیر ان یکون شأن ذلک الفعل بنفسه ان یتبعه دائما. اما مواردی هست که اینجوری نیست مگر اینکه شریعت بیاد به ما بگه. حالا مواردی که یعنی طبع ما میخواد اون کار رو انجام بده، شریعت میاد میگه که این نه، نباید انجام بدید، اینجا ما دچار مشکل میشیم. دو تا مثال زده اینجا، یکی برای زانی که کسی که مرتکب زنا بشود شرع میاد میگه که اینو باید شلاق بزنید، فجل دو کل واحد من همام اتجلده. یا کسی که میاد مرتکب قتل عمد میشه شرع میگه که قاتل رو قصاص بکنید، این قصاص در واقع قاتل. مثلا اینجور موارد، مواردی از اذیت که در شریعت واجب شده باشه، اینها یکون تابعا للفعل، اینها هم اینجا هم اذیت از فعل تبعیت میکنه، بدون این که شأن اون فعل به نفسه این باشه که همیشه همراه اذیت باشه، مثل تازیانه زدن به زانی، که اون کسی که مرتکب زنا شده در واقع اون با اینکه فعل حرام انجام داده، اما وقتی که فعل حرام رو انجام داده اذیتی در واقع احساس نکرده، بلکه لذت می‌برده مثلا که این کار رو انجام داده. بعد شارع میاد میگه حالا باید اینو تنبیه بکنید شما، این در واقع فکر نکرده به این اذیت و اون کار رو انجام داده. یا قتل قاتل، الافعال الجمیله التي يتبعها اذن في العاجل، یه افعال زیبایی هم داریم، افعال درست و جمیلی هم داریم که در این دنیا رنج همراهی میکنه اینها رو، اذیت همراهی میکنه. فان تلك لا محاله تتبعها لذتا في العاقبه، اینها در روز قیامت و آخرت که بشه لذت به دنبال خواهد داشت. و الافعال القبیحه التي تتبعها لذتا في العاجل، یه افعال قبیحی هم داریم که در این دنیا لذت بخشه، اما فإن تلك يتبعها اذن في العاقبه لا محاله، روز قیامت که بشه اینها اذیت رو در پی خواهد داشت. حالا در این قسمت میگه که ما باید بالاخره اینها رو آموزش بدیم، یعنی باید راهش اینه که ما در کنار هر لذت محسوس و مفهوم دنیوی حواسمون باشه که این یک لذت یا عذاب اخروی هم داره، و اگر این حواسمون باشه دیگه به امور قبیح نخواهیم پرداخت یا خیلی کم خواهیم پرداخت. و یه بقی انو حسل اللذات اتاب الفعلن فعلن فعلن والعضا اتاب اوله و نمیز ما منها لذته عاجله و عذاه فل عاقبه. میگه حالا ما باید بفهمیم دیگه این لذتهای عاجله و عذاب عاقبتش رو و برعکس، و شایسته است که انو حسل این که به دست بیاریم لذتهایی رو که این لذتها در واقع به لحاظ فعل یه افعالی هستن که اذیتی به دنبالشون میاد، و تمیز بدیم اون چه رو که در این افعال به اصطلاح لذت عاجله داره و اذیتش در عاقبت هست، و برعکس و ما عذاب عاجلون و لذت او فی العاقبه، اون چه که اذیتش در این دنیا هست، عذابش و سختی و رنج و دردش در این دنیا هست، لذتش در آخرت هست. اینو ما باید محصل تحصیل بکنیم، به دست بیاریم و نمیز تشخیص بدیم بفهمیم. فمتا ملنا الى فعل القبی، وقتی که میل پیدا کردیم به فعل قبی به سبب لذت ظننا انها تتبع القبی فعل عاجل، به سبب لذتی که گمان ما این هست که این لذت یک قبیحی رو در دنیا به دنبال داره، چیکار میکنیم اینجا؟ قابلنا، مقابله میکنیم تلک اللذه بالعذا اتاب الهو فی العاقبه، مقابله میکنیم این لذت دنیوی را با اون عذابی که در آخرت برای این فعل خواهد بود. فقمعنا، پس ریشکن میکنیم بهی اللذت الداعی لنا الى فعل القبیح، ریشکن میکنیم این فعلی رو که یک لذت این دنیایی داشت با اون عذاب دردناکی که در آخرت برای ما فراهم میکنه. در این صورت فیس حل علینا بذالک ترک القبیح، به این شکل آسان میشود برای ما با این مقایسه‌ای که میکنیم ترک افعال قبیح. آقا این لذت داره ولی روز قیامت عذاب داره، خب به خاطر اون عذاب من از این لذت صرف نظر میکنم و برعکس. حالا اون طرفش هم همینجوره. و متا ملنا الى ترک فعل جبیل به سبب عزم، و هرگاه ما میل پیدا کردیم به سمت ترک فعل درست به خاطر اون سختی که برای ما داره به سبب عزم، ما مثلا روزه نگیریم چون اذیت میشیم، مثلا کان اندنا انه یلحقنا فی العاجل قابلناه باللذت التي تتبع الجمیله فی العاقبه، اینم باز مقابله میکنیم باهاش با اون لذتی که انجام این فعل جمیل در آخرت برای ما داره. میگه آقا تو سختی این رو در این دنیا تحمل بکن چون در روز قیامت برای ما خیلی لذت بخشه، ثواب زیادی داره، بهشت رو به ما میده. فقمعنا به لعوا از سار فلن و انها به الجمیل، پس ریشکن میکنیم با این مقابله و مقایسه اذیتی رو و رنجی رو که میخواست ما رو منصرف بکنه از انجام این فعل جمیل در این دنیا. فیسهل علینا بذالک فعل الجمیل، به این ترتیب انجام فعل جمیل برای ما آسان میشود. و ایزن متا ملنا الى قبیح به سبب لذت ما فیه عاجله قابلناها باللذت التابعه فی العاجل لذت القبیح. حالا دیگه اینا تکراره، همون یکیشو میگفت کافی بود، بقیهش هم همینجوره دیگه. همینجور هست، وقتی که ما میل پیدا کنیم به سمت یک فعل قبیحی به سبب لذتی که در این دنیا برای ما دارد، مقابله میکنیم با این فعل قبیح با لذتی که در به اصطلاح روز قیامت برای ما حاصل خواهد شد، و به این ترتیب در واقع این هم برای ما آسان می شود. خب این بحث ادامه داره، منتها یک پرانتزی ایشون وسط باز می کنه، یعنی این بحث لذت و الم هنوز ادامه داره، ما این بحث رو در واقع تمام نکردیم. اینجا یک بحث دیگری مطرح می کنه راجع به انواع مردم، که مردم چند دسته هستند، تا بعد به ما بگه که هر کدوم از این مردم چه نسبتی پیدا میکنن با این لذت و الم. یعنی دلیلش اینه، در واقع همه مردم اینجور نیستن که این کاری رو که ما گفتیم انجام بدن. کدوم ها این کار رو انجام میدن؟ یک بحث به نظر من بحث مهمیه، یعنی در واقع کل فلسفه سیاسی ما میتونیم بگیم که روی همین بحث، روی همین تیکه بحث اینجا اصناف و ناس چارچوبش یک جا ارائه شده. من توضیحش رو میدم بعد عبارت رو میخونیم معنا میکنیم. میگه ما چهار دسته آدم داریم، مردم به چهار گروه تقسیم میشوند. این تقسیم رو هم با دو تا ملاک انجام میده، یکی ملاک اصطلاح آراء خوب، افکار خوب، اندیشه خوب، یکی هم بحث تصمیم بر عمل، اراده قوی بر عمل. خب یه دسته آدم هایی هستن که هم فکر و اندیشه و آراء خوب و صائب و مقبول و متینی دارن و هم اراده قوی دارن که اینها رو انجام بدن. خب اینا میشن مطلوب فلسفه سیاسی. پس آدم هایی که جودت و رویه دارند و قوت و العزیمه دارند. جودت و رویه یعنی فکر خوب، اندیشه خوب. قوت العزیمه یعنی اینکه اراده محکمی دارن برای اینکه اون چیزی رو که بهش رسیدن نظر فکری و اندیشه‌ای عمل بکنن. اینها اسمشون میشه انسانهای آزاده. انسانهای آزاده، انسانهای شایسته، انسانهای اهل، انسانهایی هستند که هم فکر خوب دارن هم اراده قوی بر عمل به اون فکر خوب دارن. دسته دوم برعکس این باشه، یعنی نه فکر خوب داره نه طبیعتاً اراده قوی داشته باشه، نه فکر خوب، نه آدمیه که افکار خوبی داشته باشه، اصلا جودت و رویه نداره، قوت و لزیمه هم نداره. اینا رو هرچند انسانن ولی بعد بگیم انسان بهیمی، یعنی اینا حیوانن، چون حیوانه که اعمالش مبتنی بر افکار نیست بلکه اعمالش مبتنی بر غرایزش هست. اینها هم توی جامعه انسانی اینجوری هن، اینا میشن حیوان. خب دسته سوم و چهارم اینه که یکی از اینها رو داشته باشه، یعنی یه مدل اینه که فکر خوبه، عالیه، نظر فکر و اندیشه خیلی تحصیل کرده، اصلا فیلسوفه، فارابی میگه اصلا این فیلسوفه، اصلا بهش میگن آقا همه فلسفه رو از بر بلده. حالا در فصول منتظه اونجا خیلی مفصلتر این رو بحث کرده، میگه اصلا طرف اومده همه کتابهای ارسطو رو حفظ کرده، کامل مسلطه، اما اراده صفر، هیچ. بهش میگه خب حالا این همه علم، عمل کو؟ عمل نمی کنه. جودت و رویه داره، افکار و اندیشه های خوب رو خوب خونده، بلده، یاد گرفته، حافظ قرآنه، حافظ کتاب های ارسطو و افلاطونه، اما نوبت به عمل که میرسه هیچ، این عملی در واقع نداره. اینها عبدن، اینها در واقع انسان هایی هستند که بنده هستند، در مقام بردگی باید اینها رو ما در واقع قرار بدیم. دسته چهارم برعکس دسته سوم، یعنی فکر نداره طرف، حالا یا اصلا بی سواده، اصلا فاقد سواده، اصلا خوندن و نوشتن بلد نیست، یا نه بلد نیست، بلاخره اهل فکر نیست، اما آدم های با اراده ای هستند، اراده قویی دارن، اگر تصمیم بگیرن یک کاری رو انجام بدن خیلی خوب انجام میدن، اهل اراده های قوی هستند. فارابی میگه که اینها با توجه به این که فکر ندارن از خودشون ولی اراده قوی دارن، نامگذاریشون تابع این هست که به لحاظ فکری از چه منبع اینها تغذیه بشن. یعنی اینها دنبال رو به اون آدم های دسته اول میشند، یعنی یه آدم آزاده ای رو پیدا میکنن، به طور اینها میخوره، مقلد او میشن، منقاد او میشن، از او تبعیت میکنن. میگه اینها میشوند شریک در احرار، یعنی میتونیم بگیم که اینها هم ملحق میشن به انسانهای دسته اول، در واقع مشارکن با اونها در زندگی آزاده داشتن. چرا؟ چون از آدمهای خوب تقلید میکنن. اما گاهی وقتا اینا میان مقلد دسته دوم یا سوم میشن، اینجا دیگه اینا میشن یا بهیمی یا بنده و عبد، اینجوری میشن. این بحث مهمیه که ایشون اینجا داره. پس به لحاظ آرا و افعال ما انسانها رو به چهار دسته میتونیم تقسیم کنیم. فلسفه سیاسی طرفدار گروه اوله، یعنی میخواد انسانهایی تربیت بکنه که به لحاظ اندیشه ها فاضل، به لحاظ اراده ها و افعال هم فاضل باشن، و سعادت همینه، و کل این التنبیه علی سبیل السعاده همینه، یعنی میخواد به ما بگه که افعالتون باید اینجوری باشه، لذت و علمتون باید اینجوری باشه، دنبال لذت و علمی بروید که علاوه بر لذت و علم محسوس و مفهوم دنیوی، لذت و علم محسوس و مفهوم اخروی هم درش لحاظ شده باشه. حالا اندیشه رو هم که بعداً مطرح میکنه، احتمالاً ما امروز اگه این بحث رو تمام کنیم بعد وارد بحث اندیشه ها میشیم، چون ایشون اول افعال رو مقدم کرد بعد اندیشه رو انشالله مطرح میکنه. اصناف الناس. یک، و الناس من هم من له جودت الرویه و قوت العظیمت علا ما اوجبت هر رویه فذالک هو الذی جرت عادتنا ان یسمیه الحر باستیحال. دسته اول از مردم کسانی هستند که یک، جودت الرویه دارند، یعنی افکار جید، اندیشه های جید، رویه یعنی فکر، اندیشه، و قوت العظیمه دارند، اراده قوی دارند، بران چه که اراده قوی بر چی؟ بر اون چه که واجب کرده است اون چیز را رویه و فکر اینها. در فکر وقتی به یک چیزی رسیدن اراده اونها هم اون رو پیگیری میکنه و انجام میده. این گروه کسانی هستن که مرسوم این هست، اینجور عادت جاری شده که اینها رو بنامیم انسانهای آزاده و اهل، یا آزاده به خاطر این اهلیتی که از خودشون نشون دادن، یعنی به خاطر این فکر خوب و قوت اراده‌ای که دارن. دسته دوم، و من هم من نقصه کلا هازین، اونی که در هر دوتا کمبود دارد، نقص دارد. نقصه کلا هازین یعنی این که نه جودت و رویه داره نه قوت و لزیمه داره. فذالک هو الذی جرت عادتنا ان نسمیه الانسان البهیمی. اینها رو مرسوم این هست که انسان بهیمی مینامیم طبق عادت. سه، ببخشید، و العبد باستیحال، این ادامه شه، انسان بهیمی یا عبد به استیحال. عبد یعنی بنده در واقع قرائز خودشون هستن، یعنی اهلیت اینها هم اینه که عبد باشن، این چون نه فکر دارن نه اندیشه دارن نه اراده دارن، در این به اصطلاح فضا قرار میگیرن. دسته سوم، چون ایشون دو نوع عبد رو اینجا مطرح کرده، این عبد به استیحال در برابر عبد به طبعه که الان مطرح میکنه. دسته سوم، و من هم من نقصته قوت العظیمت فقط و لهو جودت الرویه. دسته سوم انسانهایی هستند که کمبود دارن در بخش قوت العظیمه، یعنی اراده قوی ندارن فقط، اما فکر خوب دارن. و لهو جودت الرویه، برای اینها فکر و اندیشه خوب هست. و هو الذی جرت عادتنا ان نسمیه العبد بالطبع، اینها رو عادت کردیم که بنامیم عبد بالطبع، یعنی اینها چون اندیشه که داره، اندیشه خوب داره، اراده قوی نداره، اینها بنده طبیعت خودشون هستن، نه اینکه اهلیت بندگی رو داشته باشن. واقعا به خاطر فکر خوبش نباید بنده باشه، اما چون اراده قوی نداره میگیم که عبد به طبعن اینها. بعد اینجا یک تعریضی میزنه به این فیلسوفانی که و عالمانی که به علمشون عمل نمی کنن. میگه اینا همه تو همین قسمت قرار میگیرن، که حالا در عرض کردم هم در تحصیل و سعاده هم در فصول منتزعه اینها رو مفصل بحث کرده. در تحصیل و سعاده که اسم فلسفه اینها رو گذاشته فلسفه بطرا، فلسفه زور، فلسفه باطل، یعنی یک فلسفه هایی هستن که نه تنها برای بشر فایده ای ندارن بلکه مضرن. و قومون ممن ینسبو الالعلم او یتفلسف قد عرض لهم ذالک، میگه گروهی از کسانی که منسوب به علمن، مطلق اهل علم، یا اینهایی که متفلسفن، فلسفه در واقع کار میکنن، قد عرض لهم ذلک، این براش بهشون عارض میشه. یعنی فکر و اندیشه خوب، عمل موجود نیست. پس اینها فسارو فی مرتبه من لیس دون الاول فرق، و سار ما ینسبون الیه آرن علیهم و صبتن افکان مقتنوهو باطلن لا ینتفعون بهی. اینها به لحاظ مرتبه در پایین ترین مرتبه قرار می گیرن، در مرتبه رقیت قرار می گیرن. اینها برده در واقع غرایز خودشون هستن و اینها می تونیم بگیم که به اصطلاح آر من متوجه اینها میشه، بعد بگیم اینها مایه ننگ هستند در واقع و مایه شماتت هستند اینها. چرا؟ چون اون چی رو که اقتنوه و به دست آورده اند و طلب کرده اند در واقع باطله. چرا؟ چون لا ینتفعونه بهی، ازش نفعی نمیبرن. یعنی کسی که علمی کسب بکنه و به این علم عمل نکند، این در واقع باطل کسب کرده، چون بیفایده است دیگه، فایده ای براش نداره. خیلی معلوم فارابی در واقع ناراحته از اینها که اینها رو اینجا به این شدت میکوبه. دسته چهارم و من هم من نقصت حجودت الرویه. دسته چهارم کسانی هم که کمبود دارن در جودت الرویه، نقصشون جودت الرویه است، اندیشه خوب ندارن. و لهو قوت العزیمه، اما قوت عزیمت دارن، اراده قوی دارن. و من کان کذالک، و من کان کذالک، و کسی که این طور باشه، فان الذی یروی لهو غیره، اینها کسانی هستند که می اندیشد برای اینها غیر خود اینها. یعنی این قوی العظیمه است، خب طبق چه اندیشه ای عمل میکنه؟ یه کسی دیگه ای باید به جای این فکر بکنه. فَإِنَّ الَّذِي يُرَوِّي لَهُ غَيْرُهُ، اونی که فکر میکنه برای این غیر خودش هست. وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَكُونَ مُنْغَادًا لِمَنْ يُرَوِّي لَهُ وَاِمَّا اَنْ يَكُونَ غَيْرُ مُنْغَادًا. حالا این دو تا فرض بیشتر نده، یا تبعیت می کند و منقاد هست برای اون کسی که داره برای این فکر می کنه و مرجعیت این رو به عهده گرفته، یا اینکه ازش تبعیت نمی کنه، یا تقلید می کنه یا نمی کنه، یا تبعیت می کنه از اون انسان صاحب فکر یا اینکه تبعیت نمی کنه. فإن کان غیر منقاد فهو ایضا بهیمی، اگه تبعیت نکرد از یک آدم صاحب فکر و اندیشه خوب، اینم ملحق میشه به بهیمی ها، به اون گروه دوم ملحق میشه. و امکان منقادن انجه فی اکثر افعالهی، اما اگر تبعیت کرد این موفق خواهد بود در اکثر افعال خودش. فلهاز سبب قد خرج من الرق و شارک الاحرار، به این سبب، یعنی به خاطر تبعیت از یک انسان صاحب اندیشه، خارج می شود از رقیت و عبودیت و بردگی و مشارک می شود با احرار، یعنی گروه اول. خب این مقدمه رو هم، این بحث رو، این وسط پرانتز باز کرد و گفت برای اینکه این سوال رو جواب بده که اثر و لذت علی اصناف الناس، اون بحث لذت و علم رو که گفتیم، میگه الان نسبتش با این گروه ها چگونه است. حالا ما البته جوابشو بلدیم دیگه، یعنی الان ما میتونیم بگیم که دسته اول هستن که اون لذت عاجل و عاقبت رو حواسشون هست و علم عاجل و عاقبت رو حواسشون هست و خوب مراعات میکنن. این رو جوابش الان بلدیم، ولی ایشون هم همین رو میگه دیگه، و لذات و تابعت و للافعال بعضها اعرف و نحن لها اشد ادراکن و بعضها اخفا و الاعرف و ما کان فی العاجل و کان له لذت محسوس و کذالک الاذا فان ما کان منه فی العاجل و کان عن محسوس فانه ازهر عندنا الی آخر. میگه که ببینید لذت ها خب بعضش محسوسه، اینو که همه میفهمن، اما بعضی از لذت ها محسوس نیست، مخفیه. یعنی شما فعل رو نگاه میکنی میبینی گفته روزه بگیر، خب سخته، گفته جهاد بکن، سخته. اینجا لذتش کو، لذت مخفیه در واقع. یعنی یه آدم زیرک و هوشیاری میخواد که تا آخرت رو و قیامت رو و عاقبت رو ببینه و در این مقیاس وسیع لذت و الم رو درک بکنه. هر قدر انسان قویل به اصطلاح جودت و رویه تر، فهمش از این لذت و الم مخفی بیشتر و بهتر. در واقع اینجوری میخواد بکنه، لذاتی که تابع افعال هستند، بعضی هاشون شناخته ترن و ما اونها رو بهتر درک میکنیم و بعضی ها مخفی تر هستن. اونهایی که شناخته شده تر هستن اونهایی هستن که فی العاجل در همین دنیا ما به اصطلاح درکشون میکنیم و برای اونها در واقع نوع لذت هم میشه لذت محسوس. لذت محسوس دنیوی اعرف لذت ها هست برای ما و همینطور اذیت و درد و رنج، اون هم کان منه فی العاجل، اونی که دنیوی باشه و کان عن محسوس و محسوس باشه، فانه ازهر عندنا، پیش ما آشکارترین رنج ها و سختی ها و درد ها خواهد بود. فلا سیما اذا کان ما ازالک ازن و ضعف شریعه. من اون مطلبی که اونجا توضیح داده بودم این مال اینجا بود، اونجا در واقع این تیکه رو نداشت، مخصوصا زمانی که با این اذیت با این فعل دردناک شریعت هم یه چیزی زمیمه کرده باشه. عرض کردیم مثلا میگه سرقت حرام است، شریعت هم میاد میگه که حرام است، یعنی به طبع خودمون میفهمیم که بعد شریعت هم یه چیزی بهش اظافه بکنه. خب اینا ازهر و اعرف بود. اخفا چیه؟ والاخفا ما سوا ذلک من اللذات والعزا، اون لذت و عزای خفیتر ما سوای اینها هست، یعنی ما سوای این لذت و عزای محسوس عاجل هست. و اخفا ذلک ما کان به تب و کان فی العاقبه، مخفی ترین این لذت و اذیت مورد بحث اونیه که به تب باشه یعنی محسوس نباشه و اخروی هم باشه، یعنی فقط در آخرت ما بهش برسیم. و علاوه بر این و کان مع ذلک ان مفهومه، مفهومی هم باشه یعنی محسوس هم نباشه. و ما کان من ذلک عاجلا، اون چه که عاجل باشه یعنی دنیوی باشه و به تبع باشه، فهو دون ذلک فی الخفا، طبیعتا جنبه مخفی بودنش کمتره دیگه چون دنیوی شده. و کذالک ما کان منها فی العاقبه، و همینطور اون چیزی که از این به عاقبت مربوط باشه یعنی به قیامت مربوط باشه به آخرت مربوط باشه، و کان عن محسوسه. اما الاحرار من الناس، آدم های آزاده، فانهم متى ارادوا ان يسهلوا على انفسهم فعل الجميل و ترك القبيح باستعمال اللذه والعزاء آلتن الى آخر. آدم های آزاده میگه میدونی چی کار میکنن؟ خیلی راحت، وقتی میخوان که کار درست رو انجام بدن، کار قبیح رو ترک بکنن، از این چیزی که گفتیم به عنوان ابزار استفاده میکنن، یعنی بحث آخرت رو به وسط میکشن. مردمان آزاده که صنف اول بودن، اینها کسانی هستند که وقتی اراده میکنن که آسان کنن بر خودشان فعل درست را و ترک نادرست را، اینها به اصطلاح به کار میبرند در تشخیص لذت و الم از یه ابزاری از همین ابزاری که گفتیم فإن الأخفى منها والأزهر عندهم بمنزلة واحدة. پیش اینها اخفا و ازهر یکیه، فرق نداره. پیش آدم های احرار دسته اول که هم جودت و رویه داشتن هم قوت و لزیمه داشتن، اخفا و ازهر یکیه، اینا دوچار اشتباه نمیشن. فإن اللذات الداعية لهم إلى القبيح تنقمع بالعذا. این لذاتی که اینها رو به سوی خودش میخونه که برن کار قبیح رو انجام بدن به خاطر لذتی به اصطلاح زود گذر دنیوی که داره، تنقمع بالعذا، این ریشه کن میشود با اذیتی که در آخرت داره. امکان العذا من التی هی اخفا کما تنقمع به ما هو اظهر. برعکسش هم هست، یعنی یه وقت یه کار به اصطلاح دردناکی که مخفی تر باشه اون هم همینجور ریشه کن می شود با اون چیزی که او آشکارتره. من قبل ان جودت رویتهم تجعل ما شأنه ان یخفا علی الاکثر به منزلت ظهور به منزلت الاظهر. چون این فکر خوبی که اینها دارن برای اینها مخفی و آشکار رو یکی میکنه. در واقع مخفی چیزی که مخفیه اکثرا مثل چیز آشکار برای اینها هست، برای اینها چیزی پنهان نیست. و اما من سواهم من الناس، اما اون سه دسته بعدی، اون سه دسته بعدی فلیسه یک تنفون بزاله، اونها اینجوری نیستن، در کنف حمایت اندیشه و اراده قوی مثل این گروه اول نیستن. فلیسه یکتفونه، بله بله، فلیسه یکتفونه بذاله، این بسنده براشون نیست، این دوتا فکر و اراده در اونها نیست که کفایتشون بکنه. دون ان تغمع لذاتهم به اذا اظهر ما یکون. یعنی یه چیزی ندارن که اینها رو اکتفا بکنه که در واقع قلع و غم بکنن لذتهای خودشون رو به یک رنجی که آشکارتر می باشد. و اصا ان یکون من هؤلاء من یکتفی فیهم متا مالو الالقبیه به سبب لذت عاجلت فیه ان یقمع به لذت توزع و تابعتا لترکهی او لفعل زدهی فبه هاز الوجه هم بقی ان یعدب از سبیان. خب حالا چی کارشون کنیم آقای فارابی؟ با این سه دسته چی کار کنیم؟ این سه دسته خود شما میگید که اینا مثل دسته اول نیستن. اینجا پیشنهاد میکنه که ما در واقع دو تا راه تربیتی برای اینها پیشنهاد میکنه. راه تربیتی اول اینه، میگه که ما باید بیاییم، این حرفیه که آقای قرائتی همیشه میزنه، میگه که خب بچه‌تو میگی که با دوست ناباب نرو، میگه فایده نداره که اون چون با دوست ناباب میره، شما باید یه چیزی جایگزین بکنی، بگو بچه مثلا تو با این دوستات نرو سینما، با این دوستا نگه، بیا با من، ما با هم بریم سینما، بیا با من با هم بریم پارک. یعنی بهش میگی نکن این کار رو، اگه نکرد که خب خیلی عالی، ولی اگه دیدی که نه فایده نداره، حتما یک لذت جایگزین شما باید تعریف بکنی تا او دست برداره از این کار. میگه بچه ها اینطوری هم در سبیان این جواب میده، اما میگه که در حیوانات این جواب نمیده. در حیوانات شما باید به زور متوسل بشی و همینطور انسانهایی که حیوانند، بهیمیند، اونجا دیگه باید متوسل به قدرت شد. عبارتو ببینید، بله اینها میگه که اینجوری آشکار نمیبینن و چه بسا که باشد و اصا ان یکون من ها اولا من یک تفیفیه، چه بسا کسانی هم البته توی اینها باشن که بفهمند، یعنی اکتفا بکنه همون فکر و اندیشه‌ای که دارن. منتها خب مشکلشون این بود که اینها عمل نمی کردن. یک تفیفیه متا مالو الالقبیه به سبب لذت ناجلت فیه، که وقتی تمایل پیدا میکنن به کار قبیحی، به کار نادرستی، به سبب لذتی که لذت آنی و دنیوی که در اون میبینن، که ریشکنش کنن با یک لذتی که توزه و تابعه، یعنی در آینده میاد، لترکیهی او لفعل زدهی، ببخشید نه عبارت درست معنا نکردم. میگه که اصا امید هست که ما یه کاری بکنیم که یک تفیفیه، و امید هست این که به اصطلاح برای اینها ما یه کاری بکنیم که یک تفیفیه، اینجا هم اکتفا بکنه که زمانی که اینها مایل شدن به یه کار قبیحی به خاطر اون لذتی که لذت دنیوی که در اون کار هست، ما بیاییم این کار رو بکنیم، ما ریشکن کنیم اون لذت عاجله رو با یک لذتی که تابعه جانشین می کنیم با او، لترکیهی، تا این ترک بکنه اون رو، اول فعل زدهی، یا اینکه فعل زدش رو انجام بده، ما این کار رو می کنیم. این اشتباه شد ترجم. و با حاضر وجه یم بقیان یاد و سبیان، این روش شایسته است که برای تربیت بچه ها مورد استفاده قرار بگیره. به این روش شایسته است که ادب شوند بچه ها سبیان. فانکان فیه من لا یک فیه ذالک، اما اگر یه افرادی به کسانی باشند، اگه باشد در میان اینها کسی که لا یک فیه ذالک، آقا فایده نداره این روش که شما به یه پیشنهاد بهتر بیایی، پیشنهاد لذت بخشی جانشین اون کاری که میخواد بکنه بکنی، این لا یک فیه ذالک زید الیه اذن، اینجا چاره ای نداری که شما دست به اذیت بزنی، یعنی یک تنبیهی براش مقرر بکنی که اذیت این تنبیه از اون لذتی که اونجا قراره ببره اذیت باشه، بیشتر باشه. یعقب القبیح، این قبیح عقوبت ببینه، به اصطلاح تنبیه بشه، و یجعل الاذا اظهر ما یکون، این تنبیهی که شما براش میگذری و درد و رنجی که به خاطر انجام اون کار میگذری، اظهر ما یکون براش خیلی آشکار بشه و باعث بشه که این فعل قبیح رو ترک بکنه. و با هازل وجه، به این روش، کدوم روش؟ یعنی الوجه الاخیر، یعنی همین تنبیه و عقوبت و به اصطلاح اعمال قدرت، اعمال قانون، یم بقی ان یدبر البهیمیون، شایسته است که تدبیر بشون حیوانات. خب غیر از حیوانات چی؟ میگه و من لا یک تفی من هم بالوجه الاول، و اون دسته از کسانی که در تدبیرشون اون وجه اول کفایت نمی کنه، یعنی انسانهایی هم که اون وجه اول براشون کفایت نکرد، برای اونها هم باید از همین روش عقوبت استفاده کنیم. و اظهر اللذات و العذا ما یلحق الحواس. حالا یه بحث دیگریه، اون بحث تمام شد. این یه بحثیه که میگه ما به اصطلاح از هر آشکارترین لذت ها و علم ها چیزاییه که با حواس ما درگیره و به اصطلاح معلومه دیگه، دورترینشون اوناییه که مفهومی میشن، که میگه باید از علم سیاست اونها رو سراغ بگیرید، ما دیگه اینجا بیشتر نمیتونیم وارد بشیم. اظهر اللذات و العزا ما یلحق الحواس، آشکارترین لذت ها و درد ها اونیه که با حواس ما مرتبط میشود. و اما ما یلحق الانسان لیس فی حواسهی، اما اون چه که به انسان از لذت و الم میرسد اما به حواسش مربوط نیست، ربطی به حواسش نداره. مثل چی؟ فهو مثل الخوف، مثلا ترس. این که ما یک کسی رو میترسونیم یا میترسه، خب این ربطی به چیز نداره، که ربطی به حواسش نداره، چون جایگاه ترس حواس نیست. ترس یک امر درونیه، این فؤادش میترسه، قلبش میترسه، صدرش میترسه. والغم، غمگین شده طرف. وضیق الصدر، احساس تنگی سینه میکنه، شرح صدر میخواد. و ما اشبه ذالک، اون بحث چیه دیگه؟ بحث اغراض نفسانیه که در اون سابق گفت افعال بدنی، اغراض نفسانی و جودت الذهن. الان اینجا مثالش اونی که افعال بدنی نیست ولی اغراض نفسانی در واقع هست. اینها چی؟ و ما اشبه ذالک، و اون چه که شبیه اینها هست. و من البهیمیین من یکتفی فیهم به هذا العذا وحده، و همینطور این کسانی که بهیمی بودن که به این مقدار اذیتی که پیشنهاد کردیم نمیشه و اینها رو به راه آورد. و من هم من لا یکتفی فیهم به ذالک او یلحقهم اذن فی حواسهم، و اون به اصطلاح بله و از این گروه هست و از همین در واقع بهیمی ها هست، کسی که لا یکتفی فیهم به ذالک او یلحقهم عذاب فی حواسهم، یا اذیت هم همینجوره، اذیت مرتبط به حواس، اذیت به اصطلاح مربوط به غیر حواس. و احرا، و اون به اصطلاح احرا ما تعذابه الانسان فی حسهی هو ما یلحق و حس و لمس، میگه که و این تمام شد. و من هم من لا یکتفی فیهم به ذالک و یلحق و هم ازن فی حواسهم، تمام شد. و احرا، و سزاوارترین از چیزی که انسان به او اذیت می شود در حسش، اونیه که به حس لامسش برسه، مثلا سوختن، این خیلی انسان رو اذیت می کنه. لذا وقتی کسی رو میخوان شکنجه بکنن، شکنجه رسوندن درد به همین حس لامسه است. مثلا خیلی گوشش مثلا حرف نمیزنن که شکنجه بشه، نمیدونم یه فیلم براش نمیبینن که شکنجه بشه. نه که با اونا شکنجه نمیشه کرد ها، یعنی شدیدترین شکنجه، شکنجه لمسیه، یعنی به حس لامسه برسه. و بعده ما یلحق و حس و شم، بعد از این لمس نوبت به حس شامه میرسه، یعنی انسان با بوی نامطبوعی که مواجه بشه زود احساس اذیت میکنه. بعدش حس و ذوق چشایی افراد هست، مثلا یه فلفل بدن بخوره فورا اذیت میشه. و بعد از ذلك ما یلحق و باقی الحواس، بعد از این هم چیزایی که به بقیه حواس در واقع ملحق میشه. پس از هر لذات و لذات رو گفت، احرا ما تعذابه الانسان فی حسهی رو هم گفت. حالا میگه که فبه هذه السبل یقدر الانسان على تسهیل فعل الخیر و ترک الشر على نفسهی و على غیرهی. به این روشی که اینجا گفتیم، یعنی این تموم شد، این جمله نتیجه گیری این بخش ها، این پاراگراف بندی شیراد داره، بعد این رو فبه هذه السبل رو باید میبرد اول پاراگراف. به این روشی که گفتیم، یعنی همین روش توجه به لذت ها و الم های اخروی و مقایسه لذت ها و الم های اخروی با لذت ها و الم های دنیوی، انسان توانا می شود برای این که آسان کند بر خودش فعل خیر و جمیل را و ترک شر و قبیح را، آسان بکند هم بر خودش هم بر غیر خودش. و هذا المقدار من القول فیه کافن ها هنا، این مقدار در این کتاب بسه. و استقصاء القول فیه هو للمعنى بالنظر فی علم السیاسه، اگه بخوای این بحث رو مفصل تر جستجو بکنی و دنبال بکنی، این مربوط می شود به علم سیاست، باید برید سراغ علم سیاست، علم سیاست در معنای فارابی منظوره ها، یعنی در کتاب‌های مفصل خودم در علم سیاست اینها رو بخواد بگه من توضیح دادم، فقط استخزا ذالک هناک، این مطلب رو در اون آثارم که مربوط به علم سیاست هست اونجا توضیح دادم، یعنی کتاب از سیاست المدنیه و همینطور کتاب آراء و اهل المدینه الفاضله. در اینجا بخش اول تمام میشه، یعنی راه اول برای نیل به سعادت که انجام افعال جمیل و پرهیز از افعال قبیح و همینطور به اصطلاح افعالم گفتیم در دو معنایشون به کار برد، یعنی هم افعال بدنی هم اغراض نفسانی، گفتیم هر دوتا بخش رو اسمش رو گذاشت افعال. اینجا تمام میشه، از اینجا به بعد وارد اون بخش بعدی میشه که جودت و ذهن بود اگه خاطرتون باشه، که ما چیکار بکنیم که به سعادت برسیم. گفت یکی باید افعال بدنی ما جمیل باشه و از قبیح بپرهیزیم و اغراض نفسانی ما قبیح باشه و از ماینبغی باشه و از ما لاینبغی بپرهیزیم. بعد این دوتا رو هم یکی کرد، گفت با عنوان افعال و اسمش هم گذاشت اخلاق، باید اخلاق فاضله رو بشناسیم بهش عمل بکنیم، که تا اینجا آمد. گفت اخلاق هم چیزیه که مدهوزم بهش تعلق میگیره تا الان، که و از روی اختیار انجام بشه، همیشه کارهای خوب رو انجام بدیم و همه کارهای خوب رو انجام بدیم. حالا از اینجا به بعد اون بخش آخر رو که جودت و تمییز بود و مربوط به عقل و تشخیص حق از باطل میشه، شروع میکنه که این اول بحثشه، همینجا بحث رو به اتمام میرسونیم انشاءالله. فردا شب این قسمت دوم رو که بحث جودت و ذهن باشه و راه دوم برای نیل به سعادت باشه پیگیری میکنیم. ببخشید که اندکی مثل این که طولانی شد، اگر مطلبی هست در خدمتم.
کرونا در واقع یک بخشش علمهای حسی و محسوسه که به انسان میرسه، یه بخش عمدش لذت یا علمهای غیر محسوسه، مفهومیه که داره به انسان سرایت میکنه و در واقع به نوعی ناامنی روانی و ذهنی ایجاد کرده، حتی ناامنی و روانی معرفتی ایجاد کرده. بنابراین میشه به اون بحث آخر فارابی این رو هم اضافه بکنیم که در واقع میتونه از این منظر هم یک علمی یا لذتی هم به یک معنا محسوس و ظاهری هست، هم به یک معنا نامحسوس و مفهومی هست. اینم به نظرم به شکل در واقع اینجا خیلی پررنگ اتفاقا مطرح بکنیم.
بله، یعنی ممکنه که یعنی سطوح مختلف دارن لذت ها و علم ها، و گاهی وقت ها هم در یک پدیده این سطوح محسوس و مفهومیش وجود داره. ایشون البته فقط بحث دنیا و آخرتشو بیشتر گفت، گفتش که لذت ها و علم ها باید حواسمون باشه که هم چهره دنیوی دارن هم چهره اخروی، ما باید مراقب باشیم که ممکنه اینجا یه چیزی لذت باشه در عقبا علم باشه، یعنی علم بهش تعلق بگیره، یه چیزی اینجا علم از عزا داشته باشه، درد داشته باشه، رنج داشته باشه، ولی در عقبا لذت بخش باشه برای ما. یعنی این ساعت‌های دنیوی و اخرویشو در نظر گرفت. حالا ما میتونیم بگیم در خود دنیا هم ممکنه که یک فعل ساعت‌های مختلفی از لذت و علم و لایه‌های مختلفی از لذت و علم داشته باشه. بله همینجوری. خیلی ممنون، متشکرم. شبتون بخیر.
خدا
معیار.
خدا بخیر. خدا. 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 خدا.